دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اول باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما. چون هر بحثی که انسان میخواد انجام بدید اول باید بررسی بکنید و جایگاهش رو مشخص بکنید، اهمیت و ارزشش رو تشخیص بدید، بعد به خود اون بحث بپردازید. و در قدیمم علما میدونید خوندید اول کتابهای علمی روششون همین بود که در حول هر محوری میخواستن سخن بگن یه سری مطالبی رو بیان میکردن، من جمله میگفتن غرض رو بیان میکنن که غرض از خوندن این علم چیه، چه فوایدی داره، چه مبادی داره. در مورد اعتقادات هم خیلی مهمه که انسان جایگاه اعتقادات رو بدونه. میدونید هر دینی، هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، که این پایه‌ها در شرایع الهی با هم تفاوت نمی‌کنه. یعنی این نیست که دینی که حضرت آدم آورده به فرزندانش یاد داده یا حضرت نوح به عنوان پیامبر اولوالعزم و رسول، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی، دینایی که آوردن اینا از نظر اصول و پایه ها با هم متفاوت باشه. این گونه نیست. حتی در حد برخی از احکام هم گاهی آقایون اشتباه میکنند و گونن تو احکام هم اینا تو احکام اولیه اصلیه با هم متفاوت، نه اینجور نبوده، جزئیاتی با هم تفاوت میکرد. این باب مثال بحث حرمت شراب، بحث حرمت شراب از اول خلقت آدم بوده در دین مبین. نیست که زمان مثلا حضرت عیسی یا موسی نه شراب خارجی اینها عرض به حضور شما حلال بوده. چرا؟ چون ما معتقدیم که احکام ما بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است. اگر به این نکته دقت کنید که مرحوم مظفر به زیبایی در اصول الفقه خیلی واضح و روشنش رو بیان کردن، و جاهای دیگه هم هست یه مقداری کتابای علمی بالاتر پیچیده گفتن، ولی مرحوم مظفر چون مبناشون بر این بوده که مطالب رو یه مقدار ساده تر بیان بکنن، خیلی زیبا این مسئله رو مطرح کردن که ما معتقد هستیم که احکام ما بر طبق مصالح و مفاسد نفس الامر، یعنی واقعیات. پس اگر شراب بر اساس حکمت خدا و رو اساس مفاسدی که دارد در اسلام حرام شد، مفاسد قبلا هم بوده، شراب خاصیت تازه‌ای در دوران تاریخ اسلام پیدا نگر از این خاصیت داشته، خاصیت عقل زدایی را، و لذا باید در تمام ادیانی حرمت برای شراب بوده باشه. بله یه سری عرض کردم جزئیاتی ممکنه متفاوت باشه، یه ازدواج مثلا خواهر و برادر یا فرزندان و مادر که بعضیا اگر این اصل رو بپذیریم در مورد اون چه که در مورد حضرت آدم نسبت به فرزندانش هابیل و قابیل گفته میشه که با خواهرانشون ازدواج کردن، مطلب نمیتونه مطلب درستی باشه، چون حرمتش یه حرمت اصلی است و اساسی و قاعدتا در تمام ادیان باید این مسئله بوده باشه. حالا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، غرضمون اینه که اصول اساسی که همه ادیان برش پایه گذاری شده، حالا تو بحث معارفش هم میگیم و عقایدش، کاری به احکام فرعیش نداره. اونا هم دو دسته، یه سری اصول و مبانی اولیه و اصلی است که اینها در همه ادیان هست و پایه گذاری همه ادیان رو ایناست. بعد این بناء دین رو اون پایه ها استوار میشه، مجموعه اینا رو بهش میگیم عقاید. یه چیزی مثل توحید، مبنای همه انبیا و اولیاء الهی رو مرزن به حضورون رسولان، مسئله یه توحید خدا بوده، رو توحید پایه گذاری شده که اگر ما بخوایم بقیه معارف رو عرض به حضور شما راجبش کار بکنیم و به دست بیاریم، چاره ای نداریم از اینکه این پایه اولیه که توحید است اینو درست کنیم. ولی وقتی میبینیم یه لغزش های تو معاد عرض به حضور شما توی نبوت، تو امامت، تو مسائل دیگه پیدا میشه، وقتی خوب ریشه یابی بکنید میبینید برگشتش به مسئله توحیده. وقتی توحید درست نشده باشه، دونم اصول اولیه توحیدی، بعد یه لغزش هایی پیدا میشه. حالا خدا احد و واحد از دو تا کلمه میگون برای مردم، قل هو الله احد، روزی چندی مرتبه میگیم، تکرار میکنیم، سخنوران مرتب میگن، ولی آیا همین یه کلمه درست شده که احد یعنی چه، واحد یعنی چه، چه معنا و مفهومی داره؟ وقتی معنا و مفهومش رو درست نکردیم و یه روزی قائل به وحدت وجود و موجود میشین، در حالی که نه معنای احد را فهمیدید نه معنای واحد را. اشکالش نیست که این پایه های اولیه توحیدی اینا صحیح نیست. وقتی صحیح نباشد و درست نشده باشد، بعد هرچی روش بنا کنید این عرض به حضورتون کج خواهد رفت. خشت اول چون ند معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. میاد میپرسه عرض به حضور شما چرا خداوند فلان بچه رو فلج کرده، فلان جا زلزله میشه، در عرض به حضور شما عده بی گناه زیر آوار میمونن و و و صدها سوال. شاید یه بار خدمت عزیزان عرض کرده باشم که یه مردی اومده گفته دختر من خلاصه دارد میره دانشگاه و یه سری شبهاتی اونجا مطرح شده، این هم میاد تو خونه مطرح میکنه، من جوابی ندارم. ایشون هم گفتم منم نمیخوام خلاصه صحبتی بکنم، میشه بیارمش؟ گفتم اشکال نداره، خودتونم حضور داشته باشی. اومدن دو بنده خدا، مردم خودش معلم بود، دخترش هم او بفرما، ایشون سوالاتی دارن بپرسی. شروع کردم سوالات، یک دو، حالا جوابشو بدین. گفتم نه تو یه سوالی دیگه ای هم داری بازم بپرس. حالا شما جوابی نگدم، من که جایی نمیرم، من اینجا نشستم خاطر جمع باشه، تا فردا صبح هم اگه اینجا بشینی من جایی نمیرم تا جوابی تو را ندم، از این مجلس خارج میرم، تو بپرس. اضافه کرد سه چهار تا دیگه، گفتم دیگه، که حالا همین را جواب بدین. گفتم نه، هر چی هست دیگه اونا را هم بپرس، من یه بار جواب بدم همه را با هم. یه 5-6 تا سوال دیگه هم اضافه کرد و خب که همه شو گفت، پدرش هم تعجب کرد که آخه شما یکیش جواب بدین. گفتم حالا شما صبر کنید چشم. خب که همه شو مطرح کرد، گفتم اشکالی شما در خدا نشناسیه، تو خدا رو نمی‌شناسی این سوالا رو می‌پرسی. یه مقداری شرح دادم، اینو وارفت. خیلی عجیب. پدرش گفت من همچی صحنه ای بعد که دختری رو فرستادش بیرون برد تو ماشین، تو من همچی صحنه ای تو حالا نیدم، خیلی جواب بردم، اما اینجوری دو تا کلمه. گفتم خدا را نمی‌شناسی یه سوال می‌کنی؟ تو خدا را حکیم می‌دونی یعنی می‌دونی؟ خب بله. گفتم علی می‌دونی یعنی می‌خوای سوالات چیه می‌پرسی؟ اینا کار خدا هست، اینو کار خدا است، اون زلزله کاری خدا است، چلاغ می‌آورینت کاری خدا است، افلیس چی فلانی، این سوالا چه جد؟ خب بله. نمی‌دونم همش کار خدا هست یعنی دستی بشر که درش دخل. گفتم اینکه کار خدا است، خدا حکیم علیز می‌دونه چیکار به تو چه. یه مش فکر کرد. درست می‌فرمان از راست می‌گه. گفتم جدی میگم؟ گفت راست را به واقع دارم میگم، راست میگم، من خدا رو درست نمیدونم خدا خصوصیتش چی. وقتی نمیدونی خدا چیه تو خیشو رو میگونی لغز خوندن و حرف زدن، چرا همچی شده، چرا معصوم اینه انتخاب که، چرا این نمیدونم اسمتا به من نداده، چرا من امام نشدم، اینا چیه؟ لا یسأل، یه کلمه خدا فهم لا یسأل عما یفعل. منم نمیگم این جواب جوابی من باشه، بگو آقا این جواب نقضیه، شما یه چیزی بگو کله مردم بی خطاب و بی خیر، این کله رو خدا بی خطاب گفته، اینم نباید سوال کنی که چرا بی خطاب گفته. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یه کلمه خصوصیت خدا نیست که نباید ازش سوال کنی که چرا این کاری. یه وقت اشکال داریم در سقرای قضیه که این کاری خدا هست یا نیست؟ این حکم خداست یا حکم خدا نیست؟ سوال کردیم، بحث میکنیم، این حکم خدا هست یا حکم خدا نیست؟ اما اگر حکم خدا بود دیگه چرا یعنی چرا؟ چرا نداره چرا؟ ما عبدیم و تسلیمی. اصلا تمام خصوصیت انبیا و اولیاء الهی و مردان بزرگ عالم توی این عبودیتشون و تسلیم شدنشون چیزی دیگه نیست، جایی همش همین. هرچی این قوی تر بوده از ارزش و مقام این فرد بالاتر بوده است. ترا پیغمبر ما از همه انبیا به همین جهتشون عبودیتشون بالاتر از عبودیت انبیا دیگه بوده. خیلی زیباست واقعا اینا مسائل گایز یه دیدای دیگه میان بحث میکنیم، میبینیم برای جوونا توضیح بدیم، شعر بدیم، اینا نیست قصه. اصلا یه دریچه دیگری رو باید ما باز کنیم، همون دریچه‌ای که خود قرآن باز کرده، اهل بیت باز کردن. پیغمبر میفرمان میدونید چرا یوسف افتاد زندان؟ گفتن نه. این ذات فرمودن چون اون وقتی که گرفتار زنهای مصری شد گفت رب سجن احب الیه، خدایا من برم زندان از این وضعیت برام بهتره. خدا بهتره، خب من دعای مستضعفی برو زندان. گفتن آقا اگه شما بودین چی می‌برم از اطفال من؟ اگه من زای یوسف بودم گفتم خدایا هرچی خیر و صلاح هست هرچی تو بخوای، نمی‌گفتم خدایا زندان بهتره. ببینی چه نکته ظریف، نمی‌گوی زندان بهتره به نظرت رس اصلا، اینا بگو اینا نگو، چون خدا هوا یه جوری است که صاف حرف آدم گوش میده. گاهی این جوریه، رب سجن احب الیه، خدای من برم زندان بهتره از این وضعیت گرفتار این زنه بشم. خدا میاد خیلی خوب که زندان بهتره است، بس بیا برو زندان. پیغمبر من بودم که جمله را نمیگفتم زندانم نمیرفتم، به خاطر اینکه گاهی همچی مشکلاتی هست که تعیین تکلیف برای خدا نکن. گو خدای هر جور تو میخوای، اگه اینجا بهتره از اینجا بهتره، یه جا دیگه هر جا هست هرچی تو میخوای. نسبت به سقرای مسئله، نه نسبت به کبرای مسئله. بله، حالا افلات تفکرون مال این است که شما ببینید آیات خدا رو ببینید برسید به همین مقام، یعنی اگه بخواید برسید به مقام عبودیت باید با تفکر برسید، نه تسلیم جاهلانه. چون دو نوع تسلیم عبودیت داریم، یه تسلیم عبودیت جاهلانه، یه تسلیم عبودیت عالمانه. یه وقت است ما میگم آقا ما تسلیم به چه جهت؟ به جهتی رفتیم تحقیق کردیم و میدیم در مقابل خداوند عالم قادر متعال حکیم حرف برای گفتن، این تسلیم عالمانه است. تفکره برای این میکنیم که برسیم به این مرحله. برسیدیم با تفکر و با تعقل به این مرحله دیگه، بعدش چون و چرا نداره، یعنی بی چون و چرا یه پیغمبر گونه، این منظوره. بله، مالی مقدمات رسیدنه به همین مرحله، مرحله عبودیت. علیرضا قبل از اینکه مسیر رسالت در مورد پیغمبر شهادت بدیم، مشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد. پیغمبر اکرم این مقام را دارند به جهت این است که عبد خدا، تسلیما در مقابل خدا. امام حسین سلام الله علیه دیگه این صحنه ها از این بهتر و زیباتر واقع نمیشد که حضرت زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا، با اون همه مسائل و مشکلات و بنا که دیگه گفتن نداره، همه دون الحمدلله روزخونه امام حسین هستی، الهی رزن به رضای که آخرین لحظه چی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ هر کی باشه میگه خدای خیلی صد میخوردیم، خودت قبول کن از ما. اینم نمیگه که خدای خیلی صد میخوردیم اذیت شد، شدن یا نشدن خب یه بالاتر از این اذیت صد میگه، نه اینم نمیگه. خیلی عجیبه واقعا، اصلش چیزی ما هم تو میگوییم یه چیزی میخونیم رو کتاب و اینا، ولی قضیه خیلی فراتر از این حرف هاست. آره ای تو الا جمیلای حضرت زینب هم اشاره به همین مفهوم داره که ما عبدیم، چیزی جز زیبا اینو جز عبودیت ما چیزی ندیدیم اینجا. بندگی خدا، خدا خواسته است ان الله اجوان یا راجقت الا چش. اصل فرق امام حسین با بقیه ذره هم یک کلم، ذره هم یک کلم. حالا یه عرضم به حضورتون مسئله عبودیت رو ما بحثشو مفصل انشالله رفقا به عنوان یه تیتر تحقیقی زحمت بکشن روش کار بکنن که واقعا اهمیت داره این مسئله عبودیت. که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعضی ها میان الا لیعبدونشا طبق روایات میگن ایله یعرفون، که ما نداریم ایله یعرفون، جایی که شما بررسی بکن دو روایت هم چیزی نداریم. هرچند مطلبش درست اشتباه نشد نمیخوام بگم مطلب غلطه، چون رگ اساسی عبودیت معرفته، اینو بعد میگم. اما این کلمه ایله یعرفونی که مشهور از همه میگن هم چیز تو روایت نیست، اشتباه نشد که در روایت نسبت ندیم. بله، چیزی که بشه این مضمون ازش استخراج کرد داریم، روایات هست. سوال میکنه از عبودیت، حضرت فرمان امام باقر سلام الله علیه مطالب رو میفرمون روایتش تقریبا طولانی تا اونجا که میپرسد فما معرفت الله، حضرت فرمان معرفت و اهل و کل زمان امام و همون لذی یجب علیهم طاعتو. بله معرفت خدا، معرفت امام زمان، امام زمان رو بشناسی خدا رو شناسی. حالا این استش باز مفصله. به هر حال جایگاه معرفت، تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش مسئله معرفته. اگر معرفت نباشه هیچ عبودیت هم فائده نداره. حالا تو بحث عبودیت هم باز میشه صحبت کردی که از نکاتش نسیست فرق اساسی. حالا منطقی چی میگید ما چی میگون، منطقی حرف خودشون میزنه شاید هم حرفش درست باشید، اما اون چه که از کلام خدا و معصومین استفاده میشه یه درجه بالاتر از اونه که فرق بین انسان با حیوانات تو عبودیته. اونا میگن تو تفکر از تعقل، ما میگون توی عبودیت هست. چرا؟ چون اگر این تفکر را شما بگیدم تو که منطقی میگن وقتی این اولایی که کل انعام بل هم ازلدون درست نمیشه، چون اونام که کل انعام بل هم ازلن فکر دارن دیگه، اونا میتونن یه جدول ضرب حل کنن. منطقی هم تفکر به معنا تفکر معرفتی معنا نمی کنه، منطقی تفکر به معنا تفکر کلی معنا می کنه، چه تو معارف باشه چه تو چیزای دیگه، چه اینا اهل باطل و اهل فسق هم دارن و اینا از حیوان پس دارن، واقعا پس دارن، یعنی مقام انسانی ندارن. خب میگه تفکر منطقی ندارن، چرا تفکر منطقی هم دارن؟ پس تعریفی ما بالاتر از تعریفه ارزم به حضورت منطقی است که انسان را موجودی میدونه متفکر و فصل انسان را تفکر میدونه، من از میگم فصل انسان تعبده نه تفکر. برای همین جهت شما میان فرق بین انسان و حیوان را میزنید و کسی که نتونه این تعبد را داشته باشه یعنی انسان نیست، هیچ فرقی با حیوان نمیکنه. پس فرق بین انسان با حیوانات اینه. بله تو پرانتز یه مسئله یه تسبیح و تقدیس و عبودیت تکوینیه و فطریه داریم، اون تو همه موجودات هست، تو حیوانات هم هست، تو جمادات هم هست. آیش کدومه؟ بله بله احسنتون. کل موجودات عالم تسبیح خداوند رو میکنن. بله این تسبیح تسبیح تکوینی است که این تسبیح تکوینی تعالی نمیده، یعنی یه سنگ تعالی نداره، تکوینن تسبیح خدا رو میکنه، ولی همینش که هست. ولی اینکه حالا این با تسبیح کردنش تعالی پیدا کند این سنگ، نه این نیست. پس اون چیزی که به عنوان تسبیح و تعب نرزم عبادت تکوینی است، این فرق بین انسان و حیوان نیست، اون عبودیت اختیاریه. ما به تفاوت انسان با حیوانات که اونا این عبودیت اختیاری رو ندارن، انسان ها دارن که اگه داشته باشن انسان هم نداشته باشن انسان نیزن و واقعا انسان نیست. حالا شاید بگم منطقی اینم درست میگن، اونا این انسان ظاهری رو دارن میگن، یعنی اینکه دوتا چشم داره دو مستقیم القامه، بله اینم میگن درسته. اما اگه منظور معنا و مفهوم واقعی انسانیت است، اون به تعبده، به عبودیته، که عبودیت هم عرض کردیم پایش بر اساس معرفت است. نه حالا بعد تو شرح اون میگم یادمون نرید که نگن گفتن فقط عبودیت، نه قدم اول عبودیت مسئله معرفت. پس یه پایه‌های اساسی معرفتی داریم که سنگ بنای تمام مذاهب الهی. همه ادیان رو بررسی کنیم ارزم به حضور خشتای اول معرفتی رو باید داشته باشه. این مال ارزم به حضور اون قسمت اول. باز حالا اگر در مورد عبودیت بخواین ارزم به حضور اون مطالبی رو داشته باشین، یه قسمت کوتاه هم کوتاه که نه بلکه مفصل، تو فرمایشات پیامبر گرامی اسلام در نسایه و وصایایی که به ابوذر غفاری داشتن اونجا مراجعه بکنین، بسیار زیباست که حضرت وقتی ابوذر میگه اومدم تو مسجد خدمت پیغمبر، کسی نبود به جز امیرالمومنین، وقت مغتنم شمردن. حالا سال هاست ابوذر عبادت خدا رو کرده در کنار پیغمبر، دید حضرت توصیه به عبادتش نمیکنن، عبادت یه چیزی که باید انجام بشه، برای کسی که اهلش نیست باید توصیه بشه، ولی به مثل ابوذر وقتی توصیه میکنن فرمان اعبد الله که انک تراه، یعنی اگه میخوای عبادت کنی من کیفیتش یادت میدم، یه عبادتی بگونی که موجب تعالید بشه، عبادت حقیقی واقعی کرده بشه، جوری عبادت میکنن نه خدا را میبینی، که اگر تو خدا را نمیبینی خدا تو را میبیند، یعنی مسئله علم ارزم به حضور دون حصولی ده باید تبدیلش بگونی به حضوری. تا میگوی خدا هست، بله خدا هست، ادله ایناست، کتاب نمیدونم ارزم به حضور دون جزوه، ازت بپرسیم 30 تا آیه قرآن هم کناره هم میچینی در توحید، اما یا این از نظر حسی و وجدانی هم خدا را یافته ای که وقتی میگوی الله اکبر احساس کنی داری با خدا سخن میگوی در محضر خدا هست، این حالت به این سادگی ها دست نمیده. این حالت رو احساس کنی امام معصوم حاضر و ناظر بدونی، بله امام معصوم حاضر و ناظرن، بله علمن، که ما به این میگم علم الیقین. علم الیقین باید برسه به مرحله عین الیقین، یعنی باید حس کنی واقعا، نه بگویی میدانم عدلش هم بتونی 100 تا ردیف کنی، یعنی واقعا وقتی که داری یه جای نشسته ای امام زمان رو حس کنی که امام زمان دارن تو رو میبینن. وقتی همچی آدمی گناه میکنه از امکان نده، پس معلوم میشه اون چیزایی که ما عموما ارزم به حضور به عنوان اعتقادات خودمون میدونم علمیه، یقینیه، به معنای عین الیقین نیست. ازتون بپرسن سوریه چه خبره، توضیح میدین یا بمب میذارن ما آدم میکشن، همچین چیز وهابیت این کردن، همش درست، یقینم هم دارین، یقینی 100%، امکانی خلاف هست ابدا یقین، اما شما فرق میکنین با اون کسی که رفته سوریه و این صحنه ها رو اونجا دیده، از یه فرق نمیکنه 100%، چون یه چیزی از اخبار میشنوید، اخبار متواتری در حد یقین که احتمال تواتر بر کذب هم درش وجود نداره، یقین میکنین، خیلی باشد یقین، اما یقین شما باز با یقین اون کسی که از اونجا اومده و تو صحنه بوده و حضور داشته فرق میکنه. عبادت باید این گونه باشه، عبادتی که خدا را حس کنید، یعنی احساس کنید که در محضر خدا هستید، که عالم در محضر خدا، در محضر امام زمان هستید، ولی ما یه حالت اتصالی داریم، یه دستگاه اتصالی که پیدا میکنه چی تو میشه، خاموش و روشن میشه، یه ذره میگیره دوباره، یه ذره عقب میزنه دوباره، یه ذره یه کار میکنه دوباره تصویر دل بزنه جدا رو قطع میشه. ما ایمانمون اتصالی داره، یعنی گاهی وصلیم گاهی قطعی، این خیلی جالبه. اتصالی هم گاهی آدم ها میسوزونه، یا باید قطع بشیم مثل کفار و مشرک، یه بر نجات وصل بشیم باید وصل بشیم، نه باید اتصالی داشته بشیم، اتصالی داره، یعنی گاهی با امام حسینیم گاهی هم با امام حسین نیستیم، وقتی داریم گناه میکنیم ما شیعه امام حسین نیستیم، شیعه هم میرونم این تو روایات است، من عرض میکنم از خودم اینا رو ذوقی چیزای ذوقی عرض کرده باشم، اون انسان وقتی در حال گناه است موحد نیست، خیلی هم روشن در حالی گناهی خدا را حاضر و ناظر میدونیه داری گناه میکنی، امکان نداره، چون یکی یه بزرگتری اینجا بود یه بچه بود چون این کارا نمی کردی، الان در حضور جمع یه سری گناهی را نمی شد، جمع تو خلوت که می شده یه سری گناهی میکنی، این امیر رو چقدر زیبا می برد فرمان که مواظب خلواتت باش، تو خلوات معاصی مرتکب نشه، چرا؟ چون اون کسی که ناظر است همون کس حاکم است، یعنی روز قیامت بناست کسی حاکم باشد که ناظرم هست، حالا زایی که کسی این حالت درش پیدا بشه هیچ وقت معصیتی نمی کنه، میگه این که اتصالی داشته باشه، یعنی حقیقتا بحث میشه راستی همینجوری. حالا عرض به حضور انورتون مربوطه به سایه‌های پیغمبر به ابوذر هست و انشالله عزیزان مراجعه میکنیم. حالا تبلیغ انبیا رو بررسی بکنیم، تمام انبیا اومدن اول همه رو دعوت کردن به توحید و به معرفت، هیچ چیز دیگه هم نگفت، اشاره میکنیم از به حضورتون فرمایشه خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چی میفرمان در مورد تبلیغشون، میفرمان الا شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد کلها، من اومدم برای شهادت به لا اله الا الله، اومدم توحید را پرچمشو بلند کنم و بیام ندها را یعنی مثل ها و شبیه ها را خلعشون کنم، که خدا ند نداره مثل نداره، اومدم وحدتی وجود را برچینم، پیغمبر میگم برای این اومدم، بگم اشهد ان لا اله الا الله، هم لا الهشو درست کنم هم اللهشو درست کنم، هم اسم اون آقا که عبارتش رو من مکرر خوندم، خیلی عجیبه واقعا، این یه عبارت از وقتی من خوندم و یه حالی دیگه ای بهم دست رسید، نمی‌فهمم چی بگم راضی به این عبارت، هر چی هم بخوام یه جوری درستش بکنم، کمش کنم، زیادش کنم، بلکی بشه دین عبارت رو درست کنم، اینم هیچ راهی جز کفر نداره. از گفتن نفی و اثبات شرم دارم که من اثباتیم، بگذار لا اله الا الله را دیگران بگویم و فلانی اسم خودشون رو میگن، فقط الله. یعنی من لا اله قبول صاف. دوباره تکرار میکنم، از گفتن نفی و اثبات، یعنی لا اله بعد اثباتش، شرم دارم که من اثباتیم، من فقط الله هم، لا اله نداره. بگذار و تاییدش که کسی نگه، منظورشون آقا شما نمیفهمی فلان، خودشون توضیح میدن، بگذار لا اله الا الله را دیگران بگوین و فلانی فقط الله. لا اله نگه الله چی؟ اینکه این کفر نیست پس چیه؟ نمیفهمم. هر کاری میکنم ور میرم یه جوری به جمله به کلمه پس پیشه جالب میشه که پس پیشم نداره کتاب، جمله 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 سو اینم یه جمله، مرامش همین حارب، مرامش همینه، لا اله قبول نده. گه بیر و جوان شد چی میگه؟ و تعیار به شکلی برآمد، گه بیر و جوان شد. یه بار به شکلی بود در میگه، یه بار پیره، یه بار جوان، یه بار شکلی مونه، یه بار شکلی مونه، همه شکلی خدا هست. همین حرفی که الان اگر مراجعه بکنید پیروانه عرفان این مطلبه میگن سروش و مطالبه شه، سروش هیچ مطلبه تازه ای نداریم، علما همقدر شلوغ میکنند و میتوپند، اشتباه دارن میکنند به جهت اینکه اونم گفته سری که آقایون میگه این حرفو که من زدم تازه زقدر شلوغ میکنید، سروش کافر مولده بلو، این حرف و همین حرف هست تو کتابای که خودتون بهش علاقه دارین هست راست هم تو مثنویه برین ببینید، نفحات الانس تو تمام این کتاب ها، تو اسفار، تو کتاب ابن عربی مطلبی تازه اینا گفتم، من یه پلورالیسم اس روش گذاشتم، اینا پلورالیسم مکتبی معنی، که حالا این مسئله تازه هم نیست، همه عرفا این مسئله رو مطرح میکنن دیگه، دید موسی یک شبانی را به راه، اصل قصهش همینه، پلورالیسم، یعنی این دارد به نحوه خودش خدا را عبادت میکنه، تو یه موسی به نحوه خودت، ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل، نه میده میگم آقا تو اینجوری عبادت میکنی غلطه، درسته مسلمان گر بدانستی که بت چیز، بدانستی که دین در بت پرستی است، یعنی این سری نفهمید که به بت پرست نمیگوی چرا این کارا میگوی، صاف هم میگه. حالا پیغمبر چی میفرمون؟ بر من اومدم الا شهادت ان لا اله الا الله و خلع الانداد کلها، اومدم همه ی ندها و مثلها رو خلاصه سفره شد، تمام شریک ها رو زبرش برچینه. حالا باز عرضم به حضور مراجعه میکنیم به قرآن، سوره یوسف آیه 108 پیغمبر خطاب میشه، پیغمبر ما قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. چقدر زیبا قرآن، سریع روشن نص، نیازی هم به چیزی نداره. به حضور شما ای پیغمبر و رسول ما بگوین راه منه، هاذهی سبیلی، راه من اینه، من یه راه بیشتر ندارم، این راه منه، من تو هر راهی نیستم که هر راهی بری رفته، یا هاذهی سبیلی، این سبیل راه منه که ادعو الالله، من به سوی خدا دعوت میکنم با بصیرت و بینایی، علا بصیرت هم من هم ان من اتبعنی، تو روایات مراجعه کنیم که من اتبعنی پیغمبره، سریع هم از تو روایات که منظور از این من اتبعنی امیرال اونن، یعنی صراط منا علی و سبیل انا علی اینه، اونم چی چیه؟ که ادعو الالله علا بصیرت، علا بصیرت یعنی قیدم حضرت اضافی، دعوت به خدا میکنی اونم از روی آگاهی و بصیرت، یا نگونم بگردیم بیان خدا و خدا، خدا چی چیه؟ خدا چه شکلیه؟ چه صفاتی داره؟ اینجوری هم نیست، علا بصیرت یعنی با معرفت دعوت به سوی خدا میکنی، سبحان الله خدا منزه و ما انا من المشرکین، من هم وحدت وجودی نیستم، فی خیال دازه ای سبیلی به خدا هم دعوت میکنم، ما انا من المشرکین، من از مشرکینم نیستم. حالا این ماله عرضم به حضورتون اصول و مبانی اعتقادی، از اون طرف مسئله شرط پذیرش عبادات معرفت، اصول عقاید، تا انسان اصول عقایدش درست نباشه و معارفش صحیح نباشه عباداتش فایده نداره، یعنی از یه جهت دیگه ما محتاج به عباداتیم، اولا پایه و اساس و اصول دینه، که اگر ما اصول اعتقادات رو نداشته باشیم و بهش نپردازیم، یعنی دینمون رو جای گستوار نیست، بی پایست، بی فونداسیونز به قول امروزی ها. یکی دیگه اعمال باید عبادت کنیم که غایت خلقته. چگونه باید عبادت کنیم؟ بی معرفت فایده نداره. حدیثش رو میگونم که من ابی جعفر علیه السلام فی حدیثن لا یقبل الله، حدیثش طولانی، این یه قسمت از حدیث هست، مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 174، لا یقبل الله عملا من عامل بغیر معرفه، خداوند عملی را از هیچ عمل کننده‌ای بدون معرفت نمیپذیرد. لو ان رجلا عمل اعمال البر، اگر یه مردی عمل کند به کارهای خیر و نیک، کلها، همه یه کارهای خوب بکن، که امروزی هم همینه میگه نتا آقا ما که دروغ چه نمیگون، خارجی هم هم دورن دروغ بی چرا نمیگن، کاری بعد هم نمیکنن، به همه هم کمک میکنن. حالا این چیزا که ما قبول داریم، ما قبول نداریم، چون پرمانی نامیرن زهن نمیرن زهن آقا بشنید نمیرن زهن اخ میخواد کار خودش درست کنه، که من اگه عبادتی نمیکنم، اگه بدونم روزه نمیام، اگه با امام حسین اهل بیتم خیلی سر و کارم، دنبال این چیزام نیستم، البته دارم کاری خیر میکنم و کاری خوب میکنم، معصیتم فایده داره نداره. لو ان رجلا عمل اعمال البر کلها و صام دهره، تمام روزگارش روزه بگیر، و قام لیله، تمام شب رو ارزن به پا بداره، دو شب زنده داری کنه، و انفق ماله فی سبیل الله، مالشو در راه خدا انفاق بکنه، و عمل به جمیع طاعت الله، به جمیع اون چیزایی که اطاعت خدا مسئول میشه عمل کنه، و عمل به جمیع طاعت الله عمره کله، همه عمرش رو بکنین 10 سال از اولی عمرش تا آخر به جمیع واجباتش عمل کنه، عصیتر هم همه رو ترک کنه. ولم یعرف نبیه الذی جاء بتلک الفرائض، ندونه و نشناسه اون پیغمبر که این واجبات رو آورده است، فیؤمن بهی و یصدقه، که ایمان بهش بیاره و تصدیقش بکنه. و همچنین امام عصره الذی افترض الله طاعته، همچنین امام عصر خودش را که طاعتش بر او واجب است و خداوند واجب کرده است طاعت او رو نشناسد، فیطیعه، که اگه بشناسد باید چکارش کنه؟ طاعتش بکنه. لم ینفعه الله بشیء من عمله، ذره فایده نداره، هیچ نفعی عملش ندارد، خدا هیچ نفعی بهش نخواهد رسون. بله، و اشاره میکنن از به یه آیه، قال الله عز و جل فی مثل آولا، خداوند در مثل همچی افرادی میفرماد، و قدم نا الا ما عملو، بیریم سراغ عملاشون، و قدم نا الا ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، پودرش دارد عمل، اما عملشو بیریم سراغ خدا میفرماد، عملش هوا هن منصوران بود، مثل جرد و غبار تو هوا فرا کرد، ذرت المثقالی ارزش نداره. این خاصیت معرفت، معرفت به خدا، معرفت به رسول، معرفت به امام، تا عقاید نباشه تزاری هم آدم طاعت خدا رو بکنه فائده نداره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 156، حدیث 20 سادس معنیشم، عبد الله ابرون من احبار بنی اسرائیل حتی سار مثل خلال، یکی از دانشمندان بنی اسرائیل عبادت خدا را کرد شد مثل خلال، جمعه خلال این شد مثل یه چوب پوست و سخون، فاوه الله عز و جل الى نبی زمانه، خداوند نبی زمانش وحی کرد، جالب شد، و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلال خدا همطوری قسم نمی‌خورد، اونجوری یه مطلبی رو خدا بهم بگه نیازی هم به قسم نیست وقتی خدای کلامی رو بگه، ولی برای مؤکد کردنش من به عزت و جلال، و عزتی و جلالی و جبروتی، لو انک عبدتنی حتی تذوب کما تذوب الیف القدر، اگر این عبادت من رو بکنه در حدی که مثل دنبه که تو ارزم به حضورتون پیاله و ظرف تو دیگ آب میشه دا، که وقتی بزنن توی یه ضربی دوم برا رو زنن رو آتیش آب میشه، هیچ چیش نمیمونه، اگه اینجوری عبادتی منو بکنه که ذوب بشه مثل دنبه، به این صورت دنبه یه در دیگ، ما قبل تو من که حتی تعتی یعنی من الباب لذی امر تو کبه، این خیلی روایت به درد میخوره، من ازش قبول نخواهم کرد تا اینکه از اون دری که من گفتم و امر کردم از اون در
این جواب همه عرفا هست، اونرایی که من میگم، نه اونرایی که خودش به نظرش میرسده چی گفته سه چی گفته سه. که از هر دری وارد شدی نمیدونم ازم بود اشکال نداره، راه ها و سرات های مستقیم از طرق الالله به عدد نفوس الخلاقه یا انفوس الخلاقه، فقط یه راه اونرایی که من میگم از اون راه عبادت کردی کردی نجردی، یه زوم هم بشی مثل دوم هیچ خاصیتی نداره. صلواتی فرستی.